بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از درآمدهای حلال درآمدیه که از طریق مضاربه به انسان میرسه. اگر انسان با پول دیگران مضاربه بکنه و احکام مضاربه را رعایت بکنه و سودی حاصل بکنه و مقداری از سود را طبق قرارداد صاحب پول برداره، مقداری را کسی که کار کرده، اینا بهش میگن مضاربه. سود حلاله، احکامی داره که عرض خواهیم کرد. در مضاربه میفرمان اگر دو نفر با هم قرار ببندن که یکی از آنها مالی را به دیگری بدهد تا با آن مال معامله کند و اگر سودی به دست آمد با همدیگه تقسیم بکنن، چنین قراردادی را بهش میگن مضاربه. به صاحب سرمایه، کسی که پول داره، میگن مالک. به کسی که مال را به او تحویل دادن یا تحویل گرفته تا کار انجام بده، بهش میگن عامل. پس کسی که اینجا کار میکنه عامله، مالک فقط سرمایه را در اختیار عامل قرار میده. یکی از عقودیه که امروزه در بانک های ما استفاده میشه و عنوان مضاربه است. برخی از شرایط مضاربه عبارتن یک مورد مضاربه پول باشه، مثلا کالا صحیح نیست، نمیتونه بگه آقا این گندم های من را باش مضاربه کن، مگر اینکه بگه به وکالت از من بفروش، نقدش کن، بعد مضاربه کن. اوصاف و مقدار مال مورد مضاربه معلوم باشه، که امروز میگه آقا مثلا 1 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان، 100 میلیون تومان در اختیارت میگذارم. مقدار سهم طرفن از سود حاصله معلوم باشه، که آقا بناس شما 1% سود ببرید از کل سودی که بناس ببرید، 10% سود مال شماست، 50% سود یه از اول باید معین باشه. سهم آنها به کسر مشاع باید معلوم باشه، 1/2 سود، 1/3 سود، 1/4 سود. اگر مثلا بگوید 10,000 تومان برای تو صحیح نیست، البته طبق نظر مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه و آقای مکارم، این آقای مکارم و آقای فاضل میفرمان اگر به این میزانی که میگه مثلا 100,000 تومان حداقل 1 میلیون تومان درآمد داره، از اول میتونه بگه آقا من ماهی 50,000 تومان به شما میدم. دیگر مراجع باید بگن 1/2، 1/3، 1/4، یعنی اینا را باید معین بکنه. بعد سهم صاحب پول و مالک را از سودی که بناس به او داده بشه باید مشخص بکنه. مال مورد مضاربه در خرید و فروش مصرف بشه. اگر در کار دیگر غیر از معامله و تجارت خرج بکنه صحیح نیست. البته حضرت مکارم میفرماد، آیت الله مکارم میفرماد، میتوان در مطلق تولیدی هزینه کرد، لازم نیست خدمتتون لازم فقط خرید و فروش باشه، اما بقیه مراجع میفرمان باید در خرید و فروش باشه. احکام مضاربه، اگر صاحب مال 2 نفر باشند یا بیشتر باشند، مال خود را به 1 نفر بدن به عنوان عامل که با پول کار بکنه، سرمایه هایی را از افراد 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 20 نفر گرفته داره کار میکنه، اینا بهش میگن عامل و حال و با پول مضاربه انجام میده. در تجارت کارهایی را که معمولاً به دیگران میسپارن، مانند وزن کردن، بار کردن، حمل و امثال اینها، میتواند به اهلش بسپاره و مزد آنها را از سرمایه پرداخت کنه و اگر خودش آن را انجام داد میتونه مزد بگیره. به عنوان کارگر آمد مثلا برنج را خریده، کارگر باید برنج را پیاده کنه تو انبار ببره. حالا اگر آمد و خودش هم کمک کرد، اینجا سود میبره، یعنی میتونه مزد خودش را برداره. اما کارهایی که خودش باید انجام بده، برای اونها نمیتونه مزد برداره، باید بره تو برنج زمین برنج را بخره. اینجا نمیتونه بگه آقا خب من رفتم امروز وقت گذاشتم برنج خریداری کردم، باید مزد امروز من داده بشه. نه، این اصلا از وظائف عامله. اما بار کردن برنج، پیاده کردن برنج، داخل انبار بردن برنج، این وظیفه عامل نیز میتونه به اندازه سودش یعنی مزد خودش را برداره. اگر قرارداد مضاربه مطلق باشد، یعنی شرط در آن نباشه، عامل هر گونه صلاح بدونه میتونه تجارت بکنه، اما نمیتونه نسیه بده مگر اینکه بین تجار نسیه دادن مرسوم باشه، اشکالی نداره. ولی اگر عقد مضاربه مشروط باشه، عامل باید به شرط عمل کنه و اگر به شرط عمل نکرد و خسارتی به بار آمد، ضامنه. اگر سودی به دست نیامد، صاحب سرمایه اینجا شریکه. یه بار هست که مضاربه مطلقه، میگه آقا هر خرید و فروشی، یه بار میگه نه، شما پول من را فقط در خرید و فروش برنج باید هزینه بکنی، باید طبق قرارداد عمل بشه. نسیه به دیگران نده مگر اینکه بین تجار نسیه دادن متعارف باشه، که امروزه تمام معاملات میبینید به صورت چک و غیر نقدیه. عامل نمیتواند بدون اجازه مالک مال را به شخص دیگری به مضاربه بده، یعنی اگر خودش نمیتونه مضاربه بکنه، نمیتونه به دیگری مضاربه بده. ولی اگر صاحب مال اجازه داد، گفت آقا اگر خودت نتونستی به دیگری بده، پس قرارداد اولی فسخ میشه، قرارداد دومی با اجازه مالک برای مالک بین عامل دوم بسته میشه، پس عامل اول کلن کنار میره. در مواردی شخص عامل ضامنه، در مواردی اگر سودم حاصل نشه ضامن نیست. از جمله موارد اگر اموالی را که در اختیار عامل باشه طلب بشه، یا خسارتی بر آن وارد بشه، یا مضاربه کرده سودی نیاورد، یا مضاربه کرده ضرر کند، در برخی موارد عامل ضامن است، در برخی موارد ضامن نیست، که به اونها اشاره میکنیم. یک، بدون تقصیر عامل تمام مال یا مقداری از آن تلف شده. مثلا برنج را خریده، از شما داره میاره، سیلی آمد، زلزله آمد، تصادفی صورت گرفت، برنج ها از بین رفتن، اینجا عامل ضامن نیست. با تقصیر عامل مال تلف شود، عامل ضامن است. کوتاهی کرده، برنج را آورده شب، جلوی انباری خالی نکرده، دوز آمده برده، اینجا ضامنه. تجارت سود نیاورده، عامل ضامن سود نیست. برنج را خریده آورده بفروشه، برنج خارجی هندی پاکستانی وارد شد، متاسفانه سود حاصل نکرد، اینجا ضامن نیست. تجارت ضرر آورده، عامل ضامن ضرر نیست. حتی اینجا مجبور شده برنج را به خاطر بدی بازار زیر قیمت خرید بده، سود که نکرده هیچ، ضررم کرده، اینجا ضامن نیست. شرط کرده باشن که خسارت بر عهده مالک باشه، عامل خسارت را ضامن نیست، چون ضامن پذیرفته، مالک پذیرفته، گفته اگر خسارتی بود به عهده من باشه. شرط کرده باشد که اگر ضرری به سرمایه وارد شد، عامل هم مثلا یک دوم یا یک سوم آن را بده، در صورت ضرر او هم ضامن است. خب امروزه مشکلی که هست این سودهایی که پرداخت میشه، میگن آقا یک دوم و یک سوم تا به نتیجه برسه ما نمیدونیم چیکار کنیم. اینجا میشه علل حساب، یعنی به صورت همینطوری مبلغی را پرداخت بکنیم علل حساب، نه به عنوان سود قطعی. بعد که مضاربه تمام شد بررسی میکنیم، با همدیگه مصالحه میکنیم. مثلا میگه آقا علن حساب من هر یک میلیون تومن 50,000 تومن فعلا پرداخت میکنم. یا این سود سود واقعی بوده، یا کم پرداخت شده، یا زیاد. خب حالا که اومدن بررسی کردن، جناب الان بررسی کردنه، عامل میگه بابا من ماهیانه 1,050,000 تومان به شما دادم، اگر اضافه دادم از جیبم دادم راضیم، اگر از جیبم یعنی اگر کمتر دادم شما راضی باشید، شما حلال کنید، اینا میگن مصالحه. پس چون میزان سود و مبلغ معین نیست، علن حساب مبلغی را پرداخت میکنن، پایان کار با هم دیگه مصالحه میکنن. اما مورد دوم در این بحث ها مسئله مزارعه است. در مزاربه و مزارعه و مساقات بیشترین چیزی که استفاده میشه امروز کار بردانه مسئله مزاربه است، مردم سر کار دارن. اما مزارعه هم تا حدودی در روستاها و کشاورزا دارن. مزارعه چیه؟ از زراعت و کشاورزی میاد. مزارعه آن است که صاحب زمین با زمین قرارداد ببنده، با زارع قرارداد ببنده با کشاورز، زمینی را در اختیار زارع بگذاره تا زارع زراعت بکنه، مقداری از سود حاصله را با همدیگه تقسیم بکنن. اونجا پول را میگرفت تجارت میکرد، اینجا زمین را به کشاورز میده کشاورزی میکنه، بعد سود حاصله را تقسیم میکنن. شرایط مزارعه، صاحب زمین زمین مورد مزارعه را مشخص کنه، زمینی را بخواد بده مزارعه انجام بده، میگه آقا این زمین برای زراعت خوبه، این زمین برای شما باشه، یعنی مشخصاً مکانی که برای اوست باید کشاورزی کنه معین میکنه. زمین قابل کاش باشه، یعنی بتواند کاری کند که زراعت ممکن باشه، مثلا با شخ زدن، کود دادن، تصحیح کردن، این را معینش بکنه، مشخصش بکنه. پس اگر زمین غیر قابل کشته مزارعه معنا نداره. مدت مزارعه معین باشه، 1 سال 6 ماه این باید معین باشه. مدت مزارعه به اندازه ای باشه که حاصل به دست میاد، نگه 3 ماه تازه او گندم را کاشته، برنج را کاشته ولی به ثمر نرسیده، نه، باید مدت طوری باشه که کشاورز محصول را برداشت کنه. نوع زراعت معین باشه، مگر در محلی باشد که فقط یه نوع زراعت میکنن. خب ممکنه زراعت نوعای مختلفی داشته باشه، گندم باشه، برنج باشه، اینجا معین میکنیم. اما اگر فقط یک نوع محصول از این زمین ها برداشت میشه، اینجا نوعش معینم نشد اشکالی نداره. خرجی را که هر کدام باید عهده‌دار باشن، مثلا زمین، بذر، کود، آب، برق، گاز، اینا را کی باید بده؟ از اول درصد معین میکنن. همه حاصل زمین برای یک نفر اختصاص داده نشه، نگر آقا تمام سود را، کشاورزی را زارع ببره، پول بده به مالک، این میشه اجاره. اینجا باید درصدی معین بکنن، بگن آقا محصولی که به دست آمد 1/2 آن، 1/3 آن، 1/4 آن برای صاحب زمین باشه، ما بقی برای زارع معین باشه. اما احکام مزارعه، اگر زراعت در زمین به سبب پیش آمدی مثلا باران، برف ممکن نشد، کوتاهی هم نکرده، اگر مقداری از زراعت به دست آمده، حتی اگر علفی باشه که حیوان مصرف کنه، همه مقدار را مطابق قرارداد با هم تقسیم میکنن. قرار بوده 1/3 را زارع ببره، 2/3 را مالک، اینجا این علوفه 2/3 مال مالکه، 1/3 مال زارعه. اگر اصلا زراعتی به دست نیامد، زراعت یا مزارعه باطله. اگر بر در اثر کوتاهی زارع چیزی به دست نیاد، باید اجاره متعارف زمین را بده، زمین را به مزارعه قبول کرده که زراعت کنه، رفته دست دستی کرده، کوتاهی کرده، برف آمد، دیگه امکان کاشتن وجود نداره، اینجا اجاره زمین را ضامنه. زارع نمیتواند بدون اجازه صاحب زمین زمین را در اختیار دیگری قرار بده، اینجا اگر خواست در اختیار دیگری هم قرار بده ضامنه. مساقات مرحله سومه که از سقایت و آبیاریه. مساقات قراردادی میان صاحب زمین که در مدت معینی به آبیاری و پرورش درختان بپردازه، مطابق با سهم هم دیگه مقداری را صاحب زمین برمیداره، مقداری را به آبیار یا کسی که قرارداد مساقات با او بسته شده قرار میدن. برخی از شرایط مساقات اینه: در مساقات درخت میوه باشد، نه درخت بید و سنوبر و کاج و سپیدار، مگر درختی باشه که از گل اون بشه استفاده کرد، مثل درخت صدر، درخت گل محمدی، این اشکالی نداره. مدت مساقات هم معلوم باشه، یک سال دو سال، سهم هر کدام معلوم باشه، به کسر مشاع هم باشه. اگر قرار بگذارن که باغبان آبیاری کند و در پایان یک تن میوه بگیرد، این قرارداد صحیح نیست، این میرد قالب اجاره میشه. اینجا باید سهم هر کدام بگن آقا یک دوم یک سوم میوه ها برای شما. در قرارداد مساقات میتوان مدت آن را تا پایان رسیدن میوه ها قرار داد، اشکالی نداره. از زمان شروعش بگه از عید نوروز تا زمانی که شما میوه ها را بچینی و جمع بکنید. قرارداد مساقات بر نهالهایی که تازه کاشته شده و هنوز به میوه نرسیده اشکال نداره، به شرط آنکه مدت مساقات را طوری قرار بدن که اینها به میوه برسه، مثلا 4 ساله 5 ساله تا این درخت هلو به میوه برسه و ثمر بده. قرارداد مساقات بر برخی از که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده میکند و به آبیاری نیاز ندارد، میگه قرارداد مساقات بر درختی که آب باران یا رطوبت استفاده میکنه آبیاری اصلا نیاز نداره. اگر کاری دیگه مثل بیل زدن و اصلاح درخت و کود دادن نیاز داشته باشه درسته، ولی اگر هیچ کاری نداشته باشه سقایت آبیاری معنا نداره. سوال اول، اگر مبلغی را به یک کارگاه تولیدی بده که مثلا 31% از سود تولیدات را به او بدهد، صحیح هست یا خیر؟ اینا مضاربه بهش نمیگن، حالا در قالب مشارکت میشه درستش کرد، اما در قالب مضاربه چون خرید و فروش باید باشه صحیح نیست. در مضاربه عامل چه نوع مخارجی را میتواند سرمایه برداره؟ اون مخارجی که به سرمایه برمیگرده و متعارفه، مثل که برای پیاده کردن این چه که خریداری کرده، انباری، نگهبانی، کارگر، اینا را باید بده. اگر تجارت ضرر بیاورد، در چه صورت عامل ضامن ضرر خواهد بود؟ در صورتی که کوتاهی کرده، در صورتی که باعث خسارت شده، اما در غیر موارد لازم نیست. در قرارداد مزارعه بذر، کود، سهم و مالیات دولتی به عهده کیست؟ مالیات دولتی به عهده مالکه، اما نسبت به بذر و کود و سهم بستگی به توافق داره. هر طور توافق کردن، اگر قرار مالک بده مالک، اگر قرار عامل بده اون کسی که کار رو انجام بده، او اگر درصدی معین کردن طبق همان. در مزارعه کاه و علوفه به دست آمده برای کیست؟ طبق قرارداد مزارعه است. هر درصدی که معین کردن انجام میدن. شخصی آب و زمین را در اختیار کشاورز قرار داده تا در آن کش کند و پس از برداشت محصول مبلغ 100,000 تومان به صاحب زمین بدهد. آیا این قرارداد، این میشه اجاره؟ این را دیگه بهش مزارعه و مساقات و مزاربه بهش نمیگن، این در قالب اجاره است. شخصی باغ خود را در اختیار دیگری قرار میدهد تا کارهای آن را انجام بده، بعد از برداشت محصول 1 تن میوه به او بده، اینم اجاره است، سقایت بهش نمیگن. مزارعه و مساقات چه تفاوتی دارن؟ مزارعه مالک زمین را میده کشاورزی میکنن، در مساقات کار انجام شده، فردی که اومده اینجا فقط آبیاری را به عهده داره که این کارا را انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.